أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره منازل الصائرين بود. گفتیم منازل رو در ده دسته دهگانه حاج عبدالله انصاری بیان کرد: منزل بدایات، ابواب، معاملات، اخلاق، اصول، وادیها، احوال، ولایات، حقائق و نهایات. هفتاد منزل بحث شد و الان میخواییم به ده منزل ولایات بپردازیم. ده منزل ولایات یعنی ولایت ها، جبه عارف در سیدوری که مقام ولایت میره. مقام ولایت یعنی چی؟ یعنی خدای سبحان متولی امور رو خواهد شد ذاتن و اصفن فعلن. البته خداوند تکوینا متولی امور همه و همه چیز هست، ولی یه تولی خاصی، یک عنایت ویژه‌ای، چون عارف سالک در این منازل اشتادانی که تکرده داره وقتی منازل ولایات میرسه در واقع مراتب فنا رو پیدی کنه و دیگه به هیچ وجه خدا این بنده رو رها نمی کنه، ذاتن وصفن و فعلن به اون نظر داره. الله و ولی و لبین آمین یخرج و همین نظر ما فعلن دو که در آیت و کرسی آمین. این ولایت خاصه، اصلاً خداوند یه ولایت عام داره برای همه، یه ولایت خاص برای مؤمنانی دارد که این منازل افتادگانی قبلی رو تیه کردن. این ها عبارت از منزل لحظ، وقت، صفا، سرور، سر، نفس، غربت، وقت، غیبت و تمکن. لحظ، وقت، صفا، سرور، سر، نفس، غربت، غرق، غیبت و تمکن. خب ما الان فعلا منزل لحظ رو پیش بپردازیم. لحظ عبارت است از یک نگاه و نظر پنهانی و رباینده. این نظر این مثلا بعضی هستن این چشمی نگاه میکنن، این یعنی لحظ رجده، نگاه پنهانی سریع طرف ممکن متوجه نشه. حالا این پنهانی بودن در اینجا که بحث عرفانیت مقصود چیه؟ یعنی عارف در این منزل یک نظر می کند به مخلوق، ولی حقیقتا خدا را می بیند. نظر می کند مخلوق، ولی حقیقتا زیبایی خدا را داره می بیند. ظاهرا داره مخلوق می بیند، ولی واقعا چیز دیگر می بیند. حاج عبدالانصاری آیه 140 سوره اعراف رو مثال آورده که خطاب حضرت موسی است: انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی. بحث رؤیت الهی در کلام از این آیه استفاده شده، اشاعره دیگاهی دارن، شیعیان نظرات دارن. خطاب به موسی است که نظر کن به این نظر پنهانی، یک نظر لحظه‌ای به این کو بزن، اگر مثال کو رو استقرار یافتی مرا خواهی دید. که متکلمان ما میگن چون هیچ موقع از کنا خدمتون این کوه در حال تجلی خدا استقرار پیدا نمی کنه، پس خدا نمیشه با چشم بطری. ولی خواهد عبدال انصاری از این عنوان از جبل آیه استفاده کرده که جبل مخلوق خدا بود. خدا وقتی داره به موسی میگه که به جبل نگاه کن، این داره مخلوق رو میبینی، این نظر کن به جبل که خدا رو ببینی، خدا رو نظر کنی، که استقرار مکان جبل باز میشه که تو مرا ببینی. یعنی از این به تعبیر تجلی خدا رو در جبل با دیدن جبل، تجلی خدا در جبل رو میبینی و با دیدن تجلی خدا در جبل، چون وقتی تجلی شد این کوه شروع کرد به حرکت و استقرار پیدا میکنه. وقتی استقرار پیدا کرد چون تجلی خدا رو میبینی که چطور به این کوه اثر گذاشت و در این صورت مرا خواهی دید. تعبیر خلاصه‌ای در این شعر از کیه فکر کنم از ارز کنم خدمتون شاعر ترکمون کیه؟ آقای شهریار فکر کنم باشه، نمیدونم، که میگه من از فراق تو شبها به ماه مینگرم، من از فراق تو شبها به ماه مینگرم، گمان برن خلائق که عاشق قمرم. قمر میبینم ولی با دیدن قمر خدا رو چرا دارم میبینم؟ من عاشق قمر نیستم، عاشق تو هم. خب سه تا دلیل برای همین لحظه نظر گفتم. یک ملاحظه، یک ملاحظه تو سرده سبخن درجه گفتی دیگه هست منظری سه درجه دارم. درجه اول نظر و لحظ ملاحظه لحظ و فضله تفقن، ملاحظه فضله تفقن. یعنی چی؟ یعنی فضل ثابت الهی را دیدن. این همه فضلی که خداوند از قبل از تولد به تو داده تا الان، این فضائلی که خداوند و نعمتهایی که خداوند به اراده در واقع داده هست، اینا رو ببین. این لحظه نظر شما به فضل سابق الهی باشد که چی؟ که در این صورت قطع درخواست از حق بشود. بیاید خدا چیزی نخواهی، این هم نعمت داره، دیگه چی میخواهی؟ سؤال تو، درخواست تو از خدا هر کن، مگر آنچه ربوبیت او اقتضا کردن یا اقتضا می کنن، اقتضایی که ناشی از اظهار تزلل است. یعنی وقتی ساله شروع کرد به اظهار تزلل و ذلیل بودن، به اینکه خدایا من عدمم، هیچم، چیزی نیستم در برابر تو، این اظهار تزلل باعث می شود ربوبیت خدا بر سر این سالک ساری و جاری بشه و در فضلت استمرار پیدا بکنه. سالکی که فضل ثابت الهی رو دید، دیگه میگه خدا من از توی درخواستی ندارم، مگر آن چه ربوبیت تو به من میرسد، از ربوبیت تو هرچه باشد راضیم. ربوبیتی که اقتضای ناشی از اظهار تزلل، یعنی ساله مرتب اظهار تزلل میکنه، ربوبیت خدا فضلش رو استمرار میده، از این فضل بهره میبرد. اما خودش دیگه درخواستی ندارد، درخواستش همونیست که دوست میخواهد، یه هرچه دوست میخواد من همون میخواهم، کمانی که از قبل تولد من نبودم، خداوند زمینه فرض رو فراهم کرد، در من بود شدم و این همه فضائلی که عنایت کرد، از این به بعد هم همین ادامه پیدا میکنه. و در این صورت که بنده هم با بنده رو این ملاحظه بنده رو به شکر می انگیزد. دیگه انگیزه بیشتر پیدا کنه که شکر الهی بکنه. البته یک نکته هم دارد، میگه مگر آنچه آمیخته با مکر الهی باشد. یه وقت خداوند یه ممکنه نعمتهایی رو بده، فضلی بده، ولی حواستون باشه این فضله آمیخته با یک مکری، یعنی یک آزمایشی. حواستون باشه خدا داره الان در این موقعیت این فضل شما رو داره آزمایش میکنه. یه وقت توی آزمایش شکست نخورید، توجه دارید. مثلا یا تو خدا مثلا فضل میکنه بگید مثلا ثروت خوبی به آدم، توجه دارید، علم خوبی به آدم میده، توجه فرمید. یه دفعه زمینی علمی بارش فرام میشه، در عرض 3-4 سال یک رشد علمی 7-8 ساله میکنه، یک حافظه خوب، استعداد خوب. یه دفعه خدا اینقدر میکنه، خدا رحمت و علامه طباطبایی مثلا من 4 سال ابو طالبی بچه خوندم چیزی یاد نگرفتم، بعدش دیگه با توسل و اینا خلاصه خدا عنایتی کرد و در 4 سال کل دروس و خوند، دروس سطحش رو و جبران مافات هم کرد و این. ولی خب حالا علامه طباطبایی با این دانش و فضلی که خدا بهش داد گرفتار غرور و تکبر اینا نشد، خدا کمکش کرد و برای شد مفسر قرآن، این همه برکات از خودش به جا گذاشت. اینه که هر خلاصه ربوبیت فضل برای بنده اینو بدانید، همیشه اینطور نیست که بگید خب این حتما نتیجه اظهار تذلل من است. پس نه، یه وقت داری بینید اون لحظه هم خدا چون انسان ها رو با آزمایش میکنه برای که تقرب بیشتر پیدا کنه. این درجه اول از لحظ و ملاحظه. درجه دوم ملاحظه رو میگه ملاحظت و نور الکش، ملاحظت و نور الکش، یعنی عارف یک نظری پنهانی به نور کشف الهی داشته باشه. اینجاست که لباس ولایت بر بنده می پوشانند، لباس ولایت بر سالک می پوشانند و سالک طعم تجلی حق رو می کشند. در واقع اون من درجه اول از لحظ زمینه رو فراهم کرد برای درجه دوم که لباس ولایت برای پوشیده بشه. در این چی؟ یعنی خداوند دیگه تولی ویژه خودش رو نسبت بنده شروع میکنه، دیگه طعم تجلی رو میکشه، لذت میبره از این تجلیات الهی و از عیب و زشتی و سستی هم دیگه نگاهش میداره، یه اسمتی، درجه از اسمت بیداره، اسمت از عیب، اسمت از زشتی و اسمت از سستی. حالا عیب و زشتی و اگر یکی بگیریم، بگیم اسمت از زشتی و اسمت از سستی، زشتی در عمل و سستی در سلوک. این هم درجه دوم. درجه سوم ملاحظت و عین جمع، عین ملاحظت و عین جمع، یعنی لحاظ کنه، نظر کنه، شهود کنه حقیقت احدیت الهی را. ببینید درجه اول نظر به فضل ثابت الهی، درجه دوم نظر به نور کشف الهی، اثر رو داره میبینه. ملاحظه سوم ملاحظه و نظر حقیقت الجمع است، یعنی احدیت رو درک میکنه. البته انشاءالله ما در بحث عرفان نظری این مباحث رو گفتیم و شما خواهید گفت که هیچگاه عارف به ذات و هویت غیبیه نمیرسه و
ولی بعد از هویت غیر یه حقیقت احدیت هست. چه حقیقت احدیه؟ حقیقت احدیت جامع جمیع اسما و صفات الهی است به نحو جمع نه تفصیل، به نحو اندماج اجتماع بساطت. حالا تعابیر مختلفی بیشتری رو بعدا توضیح کنم. سال جنگلی سوم حقیقت احدیت رو می‌یابد و دیگه مجاهدت‌های خودش رو کوچک می‌یابد. یعنی می‌گه آقا من این همه ریاضت کشیدم، مجاهدت داشتم، اصلا اینا رو حقیر می‌بینه. و این لحظه، این لحظه و ملاحظه سالک را از سرکشی در معارضه و رویای با خدا میرهانه. یه وقتا آدم ها میخوان با خدا بگن. خب نه، حالا جنگ هر چیزی به حسد خودش هست. جنگ هر چیزی به حسد خودش هست. ببین یه وقت آدم ها تو مرحله گناه و معصیت هم نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، نمیدونم غیبت میکنن، تهمت میزنن، مال مردم میخورن، بی احترام به پدر مادر میکنن. این یه معارضه با خدا. این عارف از این کارا نمیکنه. اما وقتی داره حالا این ملاحظه اینو جمع کرده، یه لحظه کافیه بگه که خدا اگر من این نماز شبام نبود به اینجا که نمیرسه. یه معارضه با خدا. خودتو داری در مقابل او یه چیز میدونی. مناجات اگرمی در مسجد کوفه را که حتما خونده دیگه، چقدر زیباست که هم خود حضرت خدای تنها مرضی نمید، خودش هم مرضی مولای آن انتل غنی و علم فقیر و علی رحم و غنی فقیر عزت غنی مولای آن مولا انتل جواب انتل بخیر. یعنی تمامی این یعنی خدایا تو خیلی بزرگی و من در برابر تو چیزی نیستم که با تو معارضه کنم. توجه دارید اینه که معارضه هر چیزی تو حسنات و ابرار حتی با سیئات و مقربین هست. و نکته دیگر توی درجه سومی که او را در مطالعه بدایات فرا میاد، یه بازنگری در بدایت ها در اون مناظر قبلی یه بازنگری باید بکنه، یه اصلاحیه در انجام بده. مثلا مولوی داره، مولوی میگن یا مثلا ابن عربی در فتوحاتش وقتی مثلا مثنوی رو نوشت چند بار ویرایش شه برگشت و اشعار قبلیش رو دوباره ویرایشی کرد، یا فتوحات مثلا یه بار نوشت دوباره ویرایش کرد. از این نویسنده اینطوری یه کتاب نیستن بعد دوباره ویرایش کرد. سالک هم در سلوک هفتاد منظور تهی کرده درست؟ حالا منظور هفتاد یکمه، ولی یه بازنگری در بدایات بزن معروف اینه. از جنید در باره نهایت پرسیدن، او گفت نهایت جز بازگشت به بدایت نیست. یعنی نهایت به این میکنم مثل راجعه طلبی درست خارج رسیده بقیه یه حدیث رو بکنه دیده قاضی عربی یادش رفته یا خوب الان حافظه جایی نیم برمیگرده منابع قبل میگرده. در سلوک هم همینطوری هست. هره رضا رو هم به این معنا تی کردم، بله یه مقام اشتر از رضای مرحال بالتری هم داری که در اجازه بردی. در واقع درخواست نهی که نمیخواد یه درخواست نداره، خدای درخواستم اون چه هست که ربوبیت تو میخواهد. چون دیگه ببین میخواد خودش آماده کنه که در تولی او باشه. بزر فرض کنیم مانه طلبه یه شاگردی با استادش میگه آقا من میخوام این مسیر علمی رو از فلسفه نزد تو بخونم، میخوام فقه نزد تو بخونم، هر چی تو گفتی ما هم رو تیم کنیم. این کتاب بکن چشم. این کتاب بکن چشم. این کتاب بکن چشم. تبعیت میکنه. حالا متاسفانه چون عرفان رو به شما هست کنم. عرفان چون ارزشمنده عارف نمایان زیادی هم درست شدن. توجه دارید. مثل طلا که مطلا این طلای بدلی هست میفروشن که پیام کنه معبولا بدلی هست. بیارده طلای بدلی رو مطلا رو به نام طلا میبینیم. من خیلی دارم اما طالب شنیدید که مثلا کسی مثلا سکه برس کنید 500 ریالی رو مثلا جعلی رو بس کرده نمیدونم ولی طلا رو چرا یا مثلا اسکناس های برس کنید مثلا برس کنید 100,000 تومانی 500,000 تومانی چک های اینا چرا میتونم یعنی حرفش داره برشون جعل از اینجور کارا در ارفان هم میتونم لذا بسیاری از فرقه های صوفی ما مشکل دارن ادعای قطبیت میکنه بعضی ادعای دیده احمق دورشون میگیرن و چقدر زندگی ها رو از بین بردن چقدر هدایت ها رو به ضلالت تبدیل کردن بازاری شده وحشتناک اونقدر زیاده است که دیگه هر که ادعا کرد من عارفم بعد دیگه دروغ میگه از بس زیاده که بگویه از بس جهله صوفی زیاده حتی من معتقدم تصوف از آغاز هم بیمار داریده شد یادتون هست گفتم خدمتتون تصوف آغازین با اهل بیت با امام صادق در تعارض بودن بعدها کم کم معرفت به اهل بیت اهل پیدا کردن تو شدن حتی سنی بودن ولی بعدا حالا سنی به همین که ولایت بلافاصله امام علی رو در حد سیاست قبول نداشتن ولی ولایت عرفانی امام علی رو بعد قبول کردن یعنی ولایت عرفانی امام علی در حد عرفان و معنوی از اول قبول داشتن اما اهمیت رو قبول نداشتن و ولایت سیاسی امام علی هم تفصیل بودن و تصوف شیعه هم عمدتا از تفصیل رو اهل سنت انشاءالله پیدا کردن یعنی یک سری آسیب‌ها و آفت‌های فراوانی در تصوف هست که این که گفته می‌شود مثلا شخص سالک حتما باید از یک شخصی از یک عارف بالفعلی بهره ببره این معناش این نیست که هر کسی ادعا کرد بگه کل نه آره انسان اگر منازل عبید رو طی بکنه به طبیعی از شما بحجت کنه گناه نکنه تقرب خدا پیدا میکنه بعد یه درجه تقرب خداوند سر راش افرادی که اهل باشن نشون میده نیازی نیست که آدم بدوه یا هر کسی ادعا کرد شرط اون عارف صالح که میتونه خود به طریقت بشه این است که ادعایی نکنه توجه دید خب متاسفانه الان الان مشکل و بعضی ها مثلا از بعضی بزرگان صوفیه که آدم های صالح که طریقتی بودن هم ممکنه استفاده رو پس هر کسی ادعایی کرد بعد این رو ما بپذیر تو نیست نیمیشه به این چیه خب ببینید دارم من چون دارم ملاحظه های خاجه رو بحث میکنم توبید نشد در اینجا بله ببینید یک که ما از دارم در شد که ما علم عرفان عمه منتقل بینید که شما یاد میدید و علم عرفان عمه غیر از خود عرفان عمه در عرفان عملی بعد یکی تو باشه خودش اهل باشه ما رو به دوتا فرض میکنم من اهل هم و نه دستی دسته که ما بحث بکنیم اما در واقع ببینید یه قدری چون کتاب کتاب شدن مفصلی در بحث عرفان عملی حالا ما این انتخاب کردیم که همه بحث ها گفته بشه این کسی با میدید یه قرار آثار دیگر هم که هم ندیده ولی موضوع قرن پنجم جزء متقدمین خاجر بودن این متأخرین هم از این خیلی است لیکن بعضی از این مناظر از کنم خدمتون منزل نیست لطفه یعنی چی؟ یعنی بعضی منازل از شما بس با اراده خود تیک کنید، بعضی منازل لطف خداست، فضل خداست. یعنی شما بعد از اون تیک کردن ها به عنایت هایی میشه. همه این بحثه قدید تو منازل سالی خاکی شده و جزی بعضی چیزا رو دیگه ساله کاری نمی کنه تا برسه، یه کارایی میکند و اون عنایت به اون میرسد. توجه کنید. خب اجازه بدید من منزل وقت رو هم بگم. منزل وقت دوم منزل از منزل منازل ولایات است که وقت یعنی زمان، ظرف وقت یعنی زمان دیگه، ظرف حدوث شیء رو میگن، حالا یا از عدم به وجود یا از غیبت به شهادت. تو روایات هم داریم اختن من فلسف انها تمر رو مرسته ها قدر فلسف رو تو بدانیم، مثل عبر از کنم که میاد و میره، فلسف ها از بین میره، قدر فلسف جوانی، قدر فلسف عبادت، قدر فلسف اخلاص. هر آدم از عرض کنم خدمت شما یه دفعه دیگه افتاد تو بستر و دیگه میخواد بره، چیکار میخواد بکنیم؟ حالا مثلا آیا از بستگانش کسانی باشن که یه وقت یادشی ذکری بگن، انفاقی بکنن، مثلا دعایی بخوانن، فاتحه‌ای بخوانن، یا نباشد اون یه بستگی به شانسش داره، برن دفنش میکنن یه هفته در یک ماه دو ماه هم براش گریه‌زاری میکنن، بعد هم فراموشش میکنن. اون چه برای انسان میماند بهرگی از وقتی است که در زمان حیاتش بوده. لذا هر عملی که فرصت رو آدم پیدا میکنه اینا رو از دست بده. پس اون رو گفتم خب یه وقت واقعا یه مانع شرعی هست، فرض کنید یه بنده خداییست حالش به هم خورده وقت عذاب، خب بله اولا که اینو بزنید بیمارش نماز اول وقت رو نه، اما نشستی پای تلویزیون یا داری مطالعه میکنی یا با کسی عرض میزنی، مهمان آمده، نماز اول وقت بکن، رعایت مثل این حال خوب میشه مهمان بنده خدا آمده، رعایت حال این از وقت عبادت بره نده، یا یه وقت نماز اگر حالا مایلی که نمازی بخونی بعد. یا خدا آدم از کنم یه عذر شرعی داره نمازشو تأخیر میداره، شاید مقدس وقت موسع داده برای یه عذر شرعی داره، مثلا فرض کنم مریض ها نمیتونه روزه بگیره، خب بعد قضاشو میذاره خارج از غیرت محرم. اما وقتی فرصتش هست عذری هم نداره، خب چرا این رو از دست بده؟ همین چیزای روزمره که آدم باش برخورد توجهش، همین درس خوندن هایی، همین درس دادن هایی، همین نیتی که میکنید که نهتری کنید، همین که با وضوع بیایید قصد اخلاص میکنید و زیر پاتون بالای ملائکه بهنه تا وقتی که درس دامان میشه، همین فرصت وقته. لذا خواجه آیه 20 سوره طه رو ذکر کرده باز خطاب حضرت موسی است، ثم جئت علی قدر یا موسی، موسی به هنگام اومدی، خوب وقت اومدی. وقت شناسی، حالا من تعبیر بکنم از این منزل به وقت شناسی عرفانی که هم سه تا درجه داره. درجه اول وقت وجد صادق است، وقت وجد صادق. در شما قبلا گفتید دیگه زمان وجد صادقانی، یه وجد صادقانی حالت پیدا میکنه، این در چه چطور به وجود میاد این وقت، یا در اثر دیدن نور فضل الهی، فضل الهی امید بخش، امید آفرین،
در اصل نور فرد الهی اونجا زمان وجد صادقان فراهم میشه. ببینید حالا اینجا این دیدن نور فرد الهی در اصل که اعمالی که انجام داده فرد میده خود این زمان هم یه فرد منزلی که با اراده پی کنید این در اصل پیدا میشه این زمان وجد صادق حاصل میشه در اصل دیدن نور فرد الهی یا در اثر عرض کنم یک صدمه شکننده ای که سالس را دین ساده از هجران جلب کرد. اون عامل اول این نعمت عامل به اون یه نعمت این صدمی بر اون وارد میشه. سالک یه دین صادقی از هجران پیدا نکنه دین صادق ها نکنه باعث هجران از یاد بشن فرده مثل مثلا فرشوی عاشقی محشوقی داره محشوقش بیاد مثلا فرشوی ضربشو بشن این ضرری بش بزن این پیونی پیدا کنی من چه کردم این وجد صادقانه زمانش فراهم سه در اثر برافروختن شوق زقا که پیوسته شعله برد شوق زقا نه خود زقا شوق زقا در دل رو برافروخته میشه و پیوسته شعله برد و زمان بعد صادقانه حاصل میشه یعنی بعد زمان شعله برد ببینید این توجه کردید با این زمان درجه اول از وقت یه پیمان داره به اون منزله بعد یکیه یعنی بعد میشه مظروف وقت میشه که در اما این برای منزل مستقل این درجه اول از وقت درجه دوم از وقت میگه وقت ظرفی برای راه سالکی که میان تمکن و تلون حرکت و با غلبه تمکن سیر گاهی میبیند و گاهی میداند لیکن غلبه با دیدن تمکن یعنی حال تلون یعنی علم و دانستن تمکن یعنی حال و دیدن سالک در یه وقتی سلوک می کند باری سلوک هست ببینید این تو بگم یه وقتا شخص فقط دنبال دانستن هست بخواد معرفت زیاد بشه علم زیاد بشه فقه بخونه اصول بخونه فلسفه بخونه کلام بخونه عرفان بخونه علم زیاد بشه مثلا یه عرفان کلام بخونه حتی هم یاد میشه یه وقتا سالک چون معرفت هم جز حتما مناظر عرفانی هست لازمه یه وقتا عارف میخواهد ببیند یه وقت میخواد درباره معشوقش بداند یه وقت میخواد معشوقش رو ببیند
تجلیات او رو ببیند، نور او رو ببیند، آثار او رو ببیند. میگه سالک در این درجه دوم از وقت میان تمکن و تلون در حرکت است، یعنی میان حال و دیدن از یک طرف و علم و دانستن از طرف دیگر است. اما در این وقت غلبه با چیست؟ غلبه با
دیدن
است، تمکنه. دیدنش بیشتر از دانستنش هست.
فکر کنیم
مرحله باید اوج تلون باشه. نه، نمیشه با اوج تلون آدم به تمکن میرسونه. یه وقتا یه کسی یه درجه از تلون پیدا کرده و تمکن براش حاصل شد. مرحوم شهروز اولی خیاط منبر که میرد برای مردم که بعضی علما رو گفت پای منبرم یه وقت اگر حرف اشتباهی گفتم شما تذکر بدید، یعنی علم خودشو بیشتر از اون علما نمیدونست ولی اون مقدار از علم که داشون عمل کرده به تمکن رسیده. البته کسانی که اوج تلون رو دارن وقتی به تمکن میرسن قابلیت دسترسی سلوک به دیگران رو هم دارن، اگه این نباشه خودش رو به جایی میرسه. خب درجه سوم از وقت میگه وقت الهی، یعنی استغراق وقت در وجود حق. این عبارات رو بنویسید که بعد توضیح بدم. استغراق وقت در وجود حق، این وقتیه که رسوم کشفن متلاشی می شود، نه وجودن. رسوم کشفن متلاشی می شود، نه وجودن. وجودن هستن، کشفن متلاشی می شود. وجودن. و این وقت بالاتر از برق و وجد است و به مقام جمع تشرف می یابد. اگر استمرار یابد مناجات شبانه و مناجات شبانه را صفا دهد، رایحه‌های وجود را می‌بوید. اگر استمرار یابد و مناجات شبانه را صفا دهد، نه مناجات شبانه داشته باشه، جوانه شما را صفا بدهد، وقت رایحه‌های وجود رو میبوید. این یعنی چی؟ ببینید رسوم معمولا اصطلاحا یعنی علوم رسمی، اما تلون عارف در این درجه سوم از وقت که وقت الهی ازش تعبیر کرد، دیگه بین تلون و تمکن دیگه نیست با غلبه تمکن، نه دیگه به تمکن رسیده. یعنی رسوم کشفن متلاشی نبودن، دانشو داره ها، اما این دیگه سراغ این دانش به صورت ظاهری و چیزی نمیده. الان دیگه به تعبیری داره این دانش او رو رسانده به یافتن، داره فقط میبیند. همون دیدنش زایده وجود اون دانش ها، ولی دیگه توجه به اون دانش نداره، توجه داری و الان داره میبینه، تشرف پیدا کرده و رایحه‌های وجود رو می‌بوید. وجود یعنی وجود حق، توجه دارید. این درجه سوم از وقت میشه توحید، اوج وقت. خودم تو که عرض کردم وقت منزل نیست، بیشتر عرض کنم خدمتتون، آره ظرفی برای مجموعه که منازل به دست